حضرت رسول.
بله. ولی اون چی که در روایات ما داریم اون اشراط، اشراط مطلقه که علامت‌های تحقق قیامته.
بله.
که یکی از اونها ظهور حضرته. چون ظهور حضرت از توجیه سلام علیه در همون مقدمه قیامت اتفاق میافت. لذاست که علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه تعبیری داره. یه شبهاتی و سوالاتی در این زمینه وجود داره که چطور مثلا در زمان ظهور خورشید از مغرب طلوع میکنه، در مشرق غروب میکنه، این تعبیرها این چنینی وجود داره، یا اینکه چرا بیان کردن که رشد در زمان حضرت یک روزش به اندازه یک هفته است، یک هفته است به اندازه یک ماه، یک ماهش به اندازه یک سال، تناسب وجود نداره. علامه تعبیری داره فرمود که زمان ظهور زمان قیامت صغراست و اون قوانین خاصه خودش رو داره،
مثل قیامت کبرا که اونم قوانین خودش
در اصل مقدمه ورود به قیامت کبراست که اونم قوانین خودش رو داره. خب اینجا خیلی آدم آرام میشه که خیلی خوب است، اونجا خیلی حقایق وجود داره. اینکه در روایت هم داره که تا زمان ظهور دو درجه از 27 درجه علم برای بشر آشکار شده، وقتی حضرت ظهور میکنن 25 درجه از علم تازه زمان حضرت برای مردم آشکار میشه و رشد و تعالی جامعه اوج میگیره.
بله.
اون اشراط عمومی نکات خیلی مهمیه که واقعا آدم گاهی احساس میکنه که خیلی از علائمش الان داره تحقق پیدا میکنه.
درست.
مثلا فرض کنید دینداری خیلی سخت میشه، دینداران کم میشن، بحث حیا و حجب و عصبت که عفت و اینها کلن رخت بر میبنده، زنها لباس مردها و کارهای مردها رو انجام میدن، مردها لباس زنها رو میپوشن و کارهای اونها رو انجام میدن. بحثش هم یه منطقه خاص نیست، کره زمینه،
همون چیزایی که به عنوان علائم آخر الزمان ما میشناسیم.
بله بله. اونجا اینها رو بیان میکنه که دینداری در اون زمان خیلی سخته، مثلا آتش در دست نگه داشتن دینداری به این اندازه سخت میشه،
مرگ های ناگهانی
زیاد میشه. بله. این هم اونجاست که خیلی زیاده دیگه. اگر اون رو بخوایم اینجا فقط بیاریم اون عبارتش بخونیم و ترجمه کنیم نزدیک یک ساعت طول میکشه، که من توصیه میکنم اگر عزیزانی که علاقه دارن ذیل این آیه به تفاسیر مراجعه کنن، تفسیر نمونه ترجمه شد داره، تفاسیر دیگه هم به همین شکل،
همین ذیل آیه 18 سوره محمد.
بله.
بعد در تفسیر نمونه و تفاسیر دی. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. حالا البته فکر کنم باز برای این بحث صحبت های زیادی میشه کرد و بحث دامنه داره، همونجوری که اشاره فرمودید که عزیزان شنونده ان شاءالله خودشون مراجعه میکنن رو مطالعه میفرمن. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم، فاصله از اتاق فرمان میگیریم و در خدمتتون خواهیم بود.
وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان قرآنی. قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنیم اجازه بفرمایید یک بار پل های ارتباطی رو برای مطرح کردن سوال های شما عزیزان اعلام بکنم. شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. چون شماره متعلق به همه برنامه های رادیو معارف هست، حتما در تماستون قید بفرمایید که سوالتون یا سخن که میفرمایید مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت تر به دست ما برسد. جناب استاد، یکی از سوالاتی که مطرح شده راجع به آیات 62 و 63 سوره مبارکه غافر هست. قبل از اینکه سوال رو من بخونم اگر اجازه فرمایید این دوتا آیه رو با هم بشنویم و بعد من سوال رو مطرح کنم خدمتتون.
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. كذلك فَكُلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.
آیات 62 و 63 سوره مبارکه غافر رو با هم شنیدیم. سوالی که مطرح شده آقا این هست که گفتن که در این دو آیه خداوند فرمود چگونه از خداوند بازگردانده می شوید، بعد می فرمود منکران این گونه از او بازگردانده می شوند. یعنی صحبت از یه نوع بازگردانده شدن خاصی ظاهرن، مقصود چگونه بازگشتن است که منکران باز می گردن و خداوند به مردم هشدار می دهد که این گونه نباشید.
آیه 62 یک ترتیب منطقی داره، ذالکم الله ربکم، یعنی اینه خدای شما که مالک شماست. دلیل این که خدای شما مالک شماست اینه که خالق و کل شیئن، کسی که خالق هر چیز باشه مالک اون هم هست.
علال قاعده اینطوری
درست شد؟ این در از خالق و کل شیئن میشه علت برای ربکم. نتیجه این دو، خدایی که خالق است پس مالک است، چون رب به معنی مالکه. خدایی که خالق است و مالک است نمیتواند دوتا باشد، حتما باید یکی باشد. لذا ادامه میده که این در اصل نتیجه این ترکیب این دوست، لا اله الا هو.
بله.
فانا توفکو، یعنی شما چطور چگونه بازگردانده میشوید، فعل مجهول هم هست، یعنی معلومه که از خودشون خیلی اختیار هم ندارن. بس منکران وحیه، بس کافران و مشرکانه.
بله.
خدایی که خودتون اونا رو به عنوان الله قبولش دارید، وقتی که خالق است، شما خالق را قبول دارید، پس خالق است که میتواند رب باشد، غیر خالق نمیتونه رب باشه. خب وقتی که خالق رب شد، این حتما یکیست، بیش از یکی نیست. شما چرا قائل به انواع اربابید؟ میگید مثلا رب باران، رب روزی، رب شفا، رب چه؟ چون اینا قالب انواع ارباب بودن دیگه.
بله. یا خداوندهای سگانه،
یا خداوندهای سگانه که حالا مسیحیت قائل بودن. ولی مشرکان الله را قبول داشتن، خالقیتش قبول داشتن، اما برای ربوبیت و تدبیر امور میگفتن که فرشتگان وجود داره، که برای اونها هم که نمادهای وجود داره، که مثلا لات و عزا و این حرفا باشه، اینها نماد اون فرشته ها بودن و اونها مستقل عمل میکردن، هیچ ارتباطی هم با خدای سبحان میگفتن وجود نداره. این استدلال به این روشنه که بابا شما که خودتون خالق را قبول دارید، خداست و قبول دارید که خالقه که مالکه، اون کسی که خلق میکنه در اصل مالکیت اون چیزی که خلق کرده هم داره. خب اون نمیتونه دوتا باشه، لوکان فی هما آلهتون الا الله لفسدتا.
بله.
اینم که قبول دارید، چطور برگردانده میشوید؟
چطور میتونن فریبتون بدن؟
چطور شما یه ذره تأمل کنی، تفکر کنی، در مسیر توحید و حق قرار میگیرید؟ این در اصل یه نوع تحقیره، چون با فعل مجهول آمده. این میگه بازم خودتون تدبر نمی کنید، تفکر نمی کنید، اگه تفکر می کردید به این سمت نمی رفتید.
مهارتون دست
دیگرانه. این نکته اول. ایشون میگن چگونه اینها از حقیقت برگردانده می شوند؟ خب چگونهش اینه که در مسیر حق قرار نمی گیرن، همچنان مسیر باطل رو طی می کنن. چگونگیش اندیشه ایه که بعد روی اعمال و رفتارشون هم اثر میذاره. پس این چگونگیش میگن حق رو میبینن اما از حق روی برمیگردانند، دوباره به سمت باطل کشیده میشن. در آیه دوم که 63 باشه، کذالک یؤفک الذین کانوا به آیات الله یجحدون. خب این خیلی نکته مهمیه. جهد میگن انکار از روی علمه.
بله. و جهدو به ها وستقنت
انفس. ببین اونجا خودشون یقین داشتن ولی بر نتافتن حقیقت را. الان همین توی جامعه ما، در جامعه بشری زیاد وجود داره، که با اینکه میدونه که این همسرش راست میگه، ولی این زیر بار حرف راست همسرش یا به استادش یا پدرش نمیره. میگه اینها به خاطر اون روحیه لجاجت و انادی که دارند در مسیر حق حرکت نمی کنند و از مسیر حق برگردانده می شوند.
بله. حالا اینجوری که فهمید با اون آیه قبلا با کاملا هماهنگ دیگه. بله. چون اونجا هم داره در واقع اعتراف اول میگیره که شما این مطلب واضحیه دیگه.
احسن.
یعنی شما یه خود فکر کنید به این میرسید. پس اگر اینو انکار کنید، در آیه بعدی میفرماید که
با اینکه میدانند انکار میکنن حقیقت را و از مسیر حق برگردانده میشوند. خب چرا گفت برگردانده میشوند؟ میگه بت‌ها اینا رو برمیگردانن. این تحقیره. یعنی میگه اگه یه مقدار خودشون تحمل میکردن هیچ وقت بر نمیگشتن از حقیقت. در اون سوره بقره که فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینجا فقط این جمله رو بگم که هدن للمتقین یعنی هدن للمنصفین.
بله.
آدمایی که معاند نیستن، لجوج نیستن، قرآن اونها را هدایت میکند. انسانهای لجوج را مثل ابو جهل ها و ابو لهب ها را قرآن هدایت نمیکند.
خودشون نمیخوان هدایت بشن.
احسن. این مصداقش میشه همون ابو جهل و ابو لهب. اینا منصف نیستن. انسانهایی که با انصاف نیستن اینا تو مسیر حق قرار نمیگیرن.
خیلی متشکرم. انشالله که خداوند چشمای باطن ما را هم باز کنه به حقایق قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام. حاجا فرصت طرح سال جدید نیست، اگر کلام پایانی دارید در ایام پایانی ماه ربیع الاول و در آستانه هفته بزرگداشت دفاع مقدس در خدمتتون هستیم بشنویم. من چند بارم عرض کردم که دوتا از برادرهای بزرگوار جناب استاد ملکی کارشناس از برنامه جزء شهدای عزیز و گرانقدر دفاع مقدس هستن. یاد خاطره همشون گرامی در خدمتتون هستیم بفرمایید.
منم واقعا یاد خاطره شهدا رو و رزمندگان رو و این هفته دفاع مقدس رو گرامی میدارم. فقط این جمله رو میتونم بگم که ما حیاتمون رو مدیون دفاع مقدسیم. حالا چه اونایی که رفتن اسیر شدن، چه اونایی که رزمنده بودن مجروح شدن، چه حتی اونایی که سالم موندن، چه اونایی که به شهادت رسیدن، مخصوصا پدر مادرهاشون، این ایام هفته دفاع مقدس ما رو باید به یاد این جمله بیاندازه که ما حیاتمون رو و عزتمون رو مدیون این دفاع مقدس و شهدا هستیم.
یاد و خاطره همشون گرامی و همینطور یاد و خاطره همه شهدا و دفاع مقدس 12 روزه اخیر یاد و خاطره همشون رو گرامی می‌داریم که خیلی به گردن ما همه ما حق دارن و امیدواریم که خداوند حق این عزیزان رو با قدرشناسی ما حلال کنه و پاسدار خون شهدای عزیزمون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه پرسمان قرآنی همراه ما بودید. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال.
موجز آستانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی خیابان فرهنگ. امروز در این گذرگاه فرهنگی میخوایم درباره مهمترین ستون جامعه سالم و پویا، یعنی عدالت‌گرایی صحبت کنیم.
حقوق شهروندی، اخلاق اجتماعی در خیابان فرهنگ، از رادیو سراسری معارف.
عزیزان، عدالت‌گرایی شعار نیست، بلکه ضرورت حیاتیه. ستونی که اگه فرو بریزه بنای جامعه هم فرو خواهد ریخت. رعایت عدالت نه تنها وظیفه حاکمان، بلکه مسئولیت تک تک ماست. با ترویج فرهنگ عدالت خواهی و عدالت محوری میتونیم جامعه‌ای بسازیم که در اون همه از موهبت زندگی عادلانه و انسانی بهره‌مند بشن. در این مسیر معارف ارزشمند کتاب مفاتیح الحیات اثر استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی چراغ راه ما خواهد بود.
جامعه وقتی زیبا میشود که من و تو به حقوق هم احترام بگذاریم. همه داستان از اینجا آغاز می شود. خیابان فرهنگ.
در مکتب الهی اسلام، دوستان بزرگوار، عدالت نه انتخاب بلکه اصل بنیادی و وظیفه انسانی و دینیه. کلام وحی بارها بر لزوم رعایت عدالت حتی در برخورد با دشمنان تأکید داره. عدالت در خانواده، بازار، قضاوت و در تمام شؤون زندگی ستون فقرات ایمان و تقواست. پایبندی به عدالت نه تنها باعث سعادت دنیوی، بلکه باعث رستگاری اخروی است.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت خود می روید. صدا کن مرا.
از رادیو معارف با برنامه خیابان فرهنگ همراه شما هستیم. دستمایه ما کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات اثر استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی هست. و اما دوستان بزرگوار، عدالت در سلامت روان فردی و اجتماعی نقش حیاتی داره. مطالعات نشون میدن در جوامعی که احساس عدالت حاکمه، سطح نگرانی و اضطراب پایین‌تر و سطح رضایت شغلی و کیفیت زندگی بالاتره. جوامع عادل با توزیع برابر ثروت و فرصت‌ها رشد پایدارتر و بهره‌وری بیشتری دارن، چون وقتی همه احساس کنن سهم عادلانه‌ای در جامعه دارن، انگیزه بیشتری برای تلاش و سازندگی پیدا می کنند.
ایستگاه دانش.
حجت الاسلام و المسلمین استاد علی قمی، کارشناس مسائل دینی و اجتماعی، در خیابان فرهنگ همراه ما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، دوستان عزیز و بزرگوار، فرهیختگانی که برنامه خیابان فرهنگ رو دنبال میکنید. دوستان عزیز، مستحضرید که یکی از صفات و ویژگی‌های بسیار مهمی که باید در انسان ایجاد بشه و تقویت بشه موضوع عدالت و عدالت‌گرایی است. امیرالمومنین علی علیه السلام این گونه می‌فرمایند که در داوری خودتون عدالت پیشه بکنید. اگر انسان بتواند عدالت رو در خود ایجاد و زنده بکنه، بسیاری از مشکلات دنیوی حل میشه. حلال بسیاری از مشکلات موضوع عدالت داشتنه، و این رو هم باید بدانیم که این موضوع عدالت فقط مختص به افرادی نیست که در منصب قضا یا جایگاهی نشستند که حکم بکنند. بله، اونها باید عدالت داشته باشند، ما هم باید در سیره شخصی و زندگی عادی خودمون عدالت داشته باشیم. اجازه بدید در محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار بگیریم. وقتی آقا امیرالمؤمنین با امام مجتبی در مسیری در حال حرکت بودند، دو تا بچه خطاطی کرده بودند، در دو برگه خطی رو نوشته بودند. خب به اقتضای بچگی و کودکی آمدن خدمت امام مجتبی علیه السلام، هر دو این خط خودشون رو نشون دادن که کدام یک از ما بهتر و زیباتر نوشتیم. قبل از اینکه امام حسن جمله‌ای رو بفرمایند، امیرالمؤمنین علی علیه السلام این گونه فرمودند که یا بنی، فرزندم، مراقب باش که چگونه بین این دو کودک قضاوت میکنی. خداوند متعال بابت این قضاوت در روز قیامت از تو بازخواست خواهد کرد. یعنی مراقب باش برای دلخوشی این کودکان سخنی رو نگی که خلاف عدالت باشه. این دقت نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ما این درس رو میده که در زندگی عادی و روزمره خودمون باید این عدالت رو سرلوحه کارهای خودمون قرار بدیم.
ایستگاه مردم.
در این قسمت از برنامه خیابان فرهنگ میخواییم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم نوابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما شنوندگان عزیز، فاطمه نوابی هستم، گزارشگر خیابان فرهنگ. امروز در ایستگاه مردم خیابان فرهنگ میخواییم از شما بپرسیم که چرا رعایت عدالت در جامعه مهمه و چطور میتونیم در زندگی و جامعه عدالت را رعایت کنیم.
عدالت یکی از مقوله های مهم جامعه هست. چرا؟ چون بالاخره هر شهروندی در کشور ما در این آب و خاک زندگی میکنه که حق و حقوقاتی داره، و این عدالت باعث میشه که اون حق مستقیم به دست خود بنده خدا برسه و بتونه عادلانه به صورت منصفانه بهش برسه، و اگر این اتفاق نیفته قطعا نارضایتی عمومی ایجاد میشه.
عدالت همین نیست که همه را به طور مساوی بدین یا رعایت کنید، باید هر کسی به اندازه وازش و به اندازه توانش و به اندازه شرایطی که داره رعایت بشه. عدالت خلاصه همه ما میتونیم برای عدالت چیز کنیم، ولی به قول آقای قرائتی میگفت که اگه گوسفند رو بدن تقسیم کنیم جای خوبشه برای خودمون برمیداریم.
هر فرد، هر انسانی که خدا رو بشناسه، خدا رو در نظر بگیره، ببینه بری چی توی دنیا زندگی میگیره، چرا آمده، باید عدالت رعایت کنه، مخصوصا عدالت عدل الهی. تمام این مسائل اول خودش رعایت کنه تا دیگرانم یاد بگیره.
اگر بخوایم عدالت رو رعایت کنیم، توجه بشه عدالت فقط هم عدالت در تقسیم اموال و ثروت نیست، عدالت در همه چی، عادلانه برخورد کردن. امروز توی فضای مجازی انسان گاهی اوقات بی‌عدالتی مشاهده میکنه، خلاف میگن، تهمت میزنن، دروغ میگن، قول به غیر علم میگن، اینا بی‌عدالتی است، اینا نباید انجام بگیره. اونی که با فضای مجازی سر و کار داره باید خودش مراقبت کنه، اونی که فضای مجازی رو در اختیار داره بایستی مراقبت مضاعف بکنه که این کارا انجام نگیره. یاد بگیریم، عادت کنیم که عادلانه با مردم رفتار بکنیم. عادلانه حرفم میزنیم، شما ممکنه با یه نفری بد باشید، او رو قبولم نداشته باشید، حیبی نداره، نظر شماست، ممکنه نظر درستی هم باشه، اما این رو با تهمت، با دروغ، با اهانت، با این چیزا نبایسته آلوده کرد. این آلوده شدن اینها غریبه.
از اینکه با این گزارش همراه بودید ممنونم و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خیابانی به وسعت قانون،
به رنگ کرامت،
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمی‌گردد.
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است.
خیابانی به زیبایی زیستن
و دلنشینی دانستن
و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است. اینجا
خیابان
فرهنگ.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
دوستان عزیز و بزرگوار، مستحضرید که موضوع بحث ما پیرامون عدالت بود در کتاب شریف مفاتیح الحیات استاد علامه آیت الله جوادی آملی در مورد عدالت، عدالت محوری، عدالت گرایی و آثار عدالت در آموزه‌های دینی موضوعات بسیار متنوع و زیبایی بیان شده. این رو میدونیم که اگر انسان در مسیر عدالت قرار گرفت، خداوند متعال آثار متعددی رو به او خواهد داد، از جمله این که انسان وارد بهشت خواهد شد. امام صادق علیه السلام این گونه فرمودند که اگر کسی متولی امور مردم شد و عدالت رو در نظر گرفت، خداوند متعال در روز قیامت او رو از حراس و عذاب ایمن میکنه و او رو وارد بهشت خواهد کرد. ما وقتی در سیره اهل بیت علیهم السلام نگاه میکنیم، این رو میبینیم که نسبت به موضوع عدالت به شدت دقت داشتند. امیرالمومنین علی علیه السلام به تعبیر جورج جرداق، اون نویسنده مسیحی، این گونه در مورد او بیان شده که قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. علی ابن ابی طالب شخصیتی است که در محراب عبادت به شهادت رسید به خاطر اینکه عدالت او عدالت بسیار بالایی بود. این موضوع رو همه شما بزرگواران بارها و بارها شنیده و خوانده اید که هنگامی که عقیل برادر امیرالمومنین به جهت عیالواری و مشکلات اقتصادی به حضرت مراجعه کرد، مطالبه بیشتری رو از بیت المال داشت، امیرالمومنین علی علیه السلام اون آهن گداخته رو به دست او نزدیک کرد. امیدواریم خداوند متعال ما رو در مسیر حق و عدالت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز، عدالت فقط در قانون و دادگاه نیست. اولین جایی که عدالت اجتماعی متولد میشه در نگاه ما به همدیگه است. وقتی در صف نانوایی نوبت نفر جلویی رو رعایت میکنیم، وقتی در شلوغ مترو به سالمند یا زن باردار جا میدیم، وقتی به حقوق همکارمون احترام میذاریم، یا وقتی در تصمیم گیری های گروهی صدای همه شنیده میشه، در واقع داریم پلهای عدالت رو بین خودمون بنا میکنیم. ورود ممنوع. اما دوستان گرامی، نبود عدالت چه بر سر جامعه میاره؟ وقتی پایه‌های عدالت سست بشه، شکاف طبقاتی عمیق‌تر میشه. حسرت، نارضایتی و ناامیدی جای امید رو میگیره. قانون که خودش باید حافظ عدالت باشه، در صورت رعایت نکردن به ابزاری برای بی‌عدالتی تبدیل میشه. تبعیض، پارتی بازی و فساد مثل خوره به جان جامعه میفته و اعتماد عمومی رو از بین میبره. ناامنی، هرج و مرج و افزایش جرم و جنایت پیامدهای اجتناب ناپذیر جامعه‌ای که عدالت رو فراموش کرده.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خیابان فرهنگ بودید بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگه از خیابان فرهنگ، شما رو به خدای بزرگ و یکتا می سپاریم.
اگر عشق شیراز بند دل است، دل و عشق را امتحان مشکل است.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله 16:59 دقیقه هست، شنبه 27 ربیع الاول 29 شهریور 1404.